4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 20 مرداد ماه 1400 خورشیدی. محمد زرقامی هستم و این بخت رو دارم که در کنار شما باشم در این لحظه تا بتونم خبرها رو با شما قسمت کنم و همچنین گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم که بخشی از اونها برمیگرده به آن چیزی که در اطرافمون میگذره، از جمله مسئله کرونا که ازش غافل نخواهیم بود و نگاهی تحلیلی هم خواهیم داشت از بعد روانشناسانه به وضعیت کرونایی ایران که بسیار بحرانی هستش. اجازه بدید که پیش از این که وارد بشیم و با هم شنیدنی ها رو بشنویم، بریم سراغ پروانه وحیدمنش که در کنار من در استودیو حضور داره. خبرها رو از پروانه بشنویم و بعد برگردیم و با هم این مجله بعد از ظهر رو ادامه بدیم.
ممنونم محمد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی از دولت و شرکت‌های بیمه خواست آزمایش‌های تشخیص کرونا را به صورت رایگان و وسیع در اختیار مردم قرار دهند. او در بخشی از سخنرانیش به تولید واکسن در داخل کشور و واردات آن اشاره کرد و عدم تأمین واکسن کافی را بدعهدی صادرکنندگان دانست.
مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بدعهدی کردن ندادن.
این در حالی است که وی در آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرد و این امر سبب شد ورود واکسن به ایران با تأخیری چند ماه آغاز شود. تا کنون تنها حدود 3 میلیون نفر از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی برگزاری مجالس مذهبی را نیز برکت خواند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها شد. مقام‌های بهداشتی و سازمان‌های پزشکی بارها خواستار عدم برگزاری مراسم محرم و قرنطینه کامل شهرها شدند، اما تا کنون ستاد مقابله با کرونا و مقامات مذهبی با این درخواست مخالفت کردند. اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 43,000 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. در طی این مدت 536 بیمار نیز جان خود را از دست دادند و تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به 96,000 نفر نزدیک می شود. شماری از نهادهای داخلی و بین المللی شمار قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار اعلام شده می دانند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. امروز جنگجویان طالبان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تصرف کردند. به گفته یک مقام رسمی دولت افغانستان، گروه طالبان در 6 روز گذشته مرکز 8 ولایت را تصرف کردند. همزمان با ورود جنگجویان طالبان به فیض‌آباد، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه وارد شهر مزار شریف شد. هدف از این سفر تقویت روحیه نیروهای ارتش افغانستان و جلوگیری از سقوط مزار شریف، بزرگترین شهر شمالی آن کشور، ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه طالبان حدود 65% از خاک افغانستان را در اختیار دارد و تلاش می‌کند ارتباط دولت مرکزی با مناطق شمالی آن کشور را قطع کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه با دفاع از تصمیم خود برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان گفت رهبران افغانستان باید برای نجات کشورشان بجنگند. دومین روز محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران در دادگاهی در استکهلم سوئد آغاز شد. در اولین روز دادگاه کیفرخواست دادستانی علیه وی خوانده شد و امروز همین روند ادامه دارد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. اما ابراهیم رئیسی با صدور حکمی مسئول میرکاظمی را به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد. آقای میرکاظمی پیش از این در دولت‌های نهم و دهم وزیر نفت و وزیر بازرگانی، در سال 2011 رئیس سازمان اوپک و مدتی هم رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی بود. سازمان اقتصادی رضوی مدیریت فعالیت‌های اقتصادی، مالی و تولیدی آستان قدس رضوی را بر عهده دارد. آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین و ثروتمندترین نهادهای حکومتی کشور است که به صورت مستقیم تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. ابراهیم رئیسی نیز در سالهای 94 تا 97 و پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه تولیت آستان قدس را بر عهده داشت. محمد،
از پروانه وحیدمنش شنیدید آخرین خبرها رو. دبیر این مجله بعد از ظهر بابک غفوری آذر هستش و کارگردانی فنی اون رو علی شیبانی براتون داریم و اما بشنویم شنیدنی ها رو. مروری خواهیم کرد بر دومین روز دادگاه دادیار سابق دادگاه انقلاب حمید نوری که به اتهام مشارکت در اعدام‌های 1367 در سوئد محاکمه می‌شود. این بار موضوع جنایات جنگی در این دادگاه پیگیری می‌شود. از امتداد بیداد کرونا برایتان خواهیم گفت. جایی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف حرفهای گذشته خود گفته است واکسن به هر شکل ممکن برای همه مردم تأمین شود. از کیانوش فرید خواهید شنید. و یک روانپزشک در تهران شرکت کنندگان در مراسم مذهبی امام سوم شیعیان را قرنطینه کنید. گپ و گفتی با دکتر حسام فیروزی. و در نهایت هم شبکه‌های اجتماعی رو ورق خواهیم زد با بنیامین صدر. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. نمیدونم مجله نیمروزی ما رو دنبال کردید یا نه. اگر که تازه به جمع ما پیوستید سپاسگزارم که رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردید تا شنونده باشید. در مجله نیمروزی نگاهی داشتیم به دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مشارکت در اعدام‌های 67 ایران متهم شده و امروز این دادگاه روند خودش رو پیگیری کرد. گفتگویی رو داشتم با حمید نوذری از حاضران در این دادگاه. آقای نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین هست. از شما دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید. تا اینجا دادگاه میدونم از ساعت 9 صبح به وقت محلی یا بهتره بگیم که از ساعت 12 به وقت ایران شروع شده و تا این لحظه چه موارد و چه مسائلی رو بهش پرداخته و رویکرد امروز دادگاه به چه سمتی است؟
میدونید که دیروز با مسئله جنگ ایران عراق روز اول به پایان رسید. امروز از صبح مسئله حمله مجاهدین بعد از قبول قطعنامه مورد بررسیه. دو بحث به اصطلاح مهم و جدی هست که آیا این حمله با قوانین بین المللی قابل بررسیه یا با جنگ داخلی. نظرها مختلف و به عنوان مثال وکیل مجاهدین یک چیزی رو میگه، داستان یک چیزی رو دیگه میگه، وکیل حمید نوری چیز دیگه رو میگن.
آقای نوذری میشه اشاره بکنید که مشخصا مثلا مجاهدین چه سویه ای رو در این باره برداشتن؟ مثلا وکیل آقای نوری به چه چیزی دارن اشاره میکنن؟
مجاهدین و وکیل حمید نوری میگن که این رو در چارچوب جنگ داخلی بایستی ملاحظه کرد از دو دید مختلف. مجاهدین که میگه ما با یک رژیمی که ناقض حقوق بشره و وارد مبارزه شدیم، وکیل حمید نوری میگه اینها به ایران حمله کردن، در خاک ایران از خودشون دفاع کردیم و بعدش هم میخواد نتیجه بگیره که به اصطلاح چون که اینها این حمله رو کردن و زندانیان مجاهدین توی زندان هم میخواستن به اینها بپیوندن، پس این اعدامها و اینها در ارتباط با همه.
یعنی اشاره به عملیات فروغ جاویدان یا آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی ارشاد نامیده میشه داره.
دقیقاً بکنای شاکیان خصوصی میگن اصلا وقتی نداره چه این جریان داخلی باشه بچه بین المللی، اصلا زندانیان نقشی در این جریان نداشتن، زندانیان محکوم شده بودن زیر نظر جمهوری اسلامی بودن، هیچ چیزی نیست که اونها رفتارشون رو تو این بعد از این حمله یا پایان جنگ عوض کرده بودن. برای همین به اصطلاح کشتن زندانیان مجاهد جنایت جنگیه، یک جنایتی که زیر مجموعه جنایت علیه بشریته و اینکه این حمله چه ارزیابی بشه داخلی یا بین‌المللی، رفتی در کاری که جمهوری اسلامی ایران در زندان‌ها کرده، نه تنها در زندان‌های تهران، در زندان‌های شهرستان‌ها ما مجاهدین کرده نداره. الان قرار متخصصین بین‌المللی در این بخش بیان و در رابطه با از نظر حقوق بین‌الملل این حمله و مسائل اون رو مورد ارزیابی‌های کارشناسانه بدن. من می‌دونم مثلا پروفسور اخوان هست و چندین متخصص دانشگاهی و حقوق بین‌الملل و به دادگاه بحث میشن و نظرات خودشون رو راجع به این مسائل اعلام میکنن. به احتمال خیلی زیاد امروز و فردا دادگاه درگیر مسائل جانبی این به قول معروف این مشکل، این پروبلماتیک، این مسئله خواهد بود که بتونه قدم بعدی رو از هفته بعد برداره.
جو کلی روز دوم نسبت به روز اول به چه صورتیه؟ آیا تغییرات خاصی رو دیدید؟ چون در روز اول شاهد تجمعهایی هم بودیم از گروه های سیاسی و به هر حال با توجه به اینکه دومین روز رو الان داره دادگاه سپری میکنه، اتفاق خاصی در حاشیه برگزاری این دادگاه بوده که نظر رو به خودش جلب کنه؟
خیلی تقریبا این همون روز گروه های مختلف، بیشتر بچه های چپ اینا هستن، اینا نمایشگاه عکس و اعلامیه ها و خانواده ها و عکس های عزیزان و اینها هستن. یک بخشن، یک بخش سازمان مجاهدین چند متر آنبرتر که با پرچم و شعارهای خیلی بزرگ خودشون و اینا هم هستن. جلوی پلکان دادگاه هم کلی ایستادن که اکثرا خانواده هایی هستن که تک نفری ایستادن، مادری هست با عکس بچه هاش، خانمی هست با عکس برادرش و شوهرش، آقایی هست با عکس خواهرش و برادرش یا پسر عموش یا نه. جلوی دبجلوی پلکان که عملا تجمع رسمی نیست ولی کلی ها ایستادن، بیشتر خبرنگارا هستن دارن مصاحبه های مستقیم انجام میدن و اینها. منم الان همونجا هستم که با دارم با شما صحبت کنم. جلوی دبجلوی پلکان دادگاه بیشتر دست خانواده ها و افراد مختلف و کسایی هستن که از شهرستان ها و کشورهای دیگه اومدن. دو تجمع این دیروز هم هست. من به نظرم تا اونجایی که من اطلاع دارم فردا هم هست و مثلا مثل ماها بسیاری از ماها بعد از دادگاه فردا به کشورهای خودمون برمیگردیم. باید دید دوباره چه مشکلی و چه مسئله پیش میاد که ماها بیان ولی بچهای سوئد و اینها کار خودشون رو ادامه خواهند داد.
بله، و از شعار، ولی از شعارها خبری نیست چون اونطوری که من میبینم جوی که در کنار شما هست آروم به نظر میرسه.
نه، من یک کمی فاصله گرفتم، اگر نه اونا گروه بچهای چپ نوار هست و موزیک هست و سخنرانی هست. بچهای مجاهدین من الان مثلا حدود 50 متر ازشون فاصله دارم، برای همین شما صدای اونا رو نمیشنوید. چرا؟ اونا مرتب شعار میدن، خیلی موزیک پخش میکنن، شعارهای ضد رژیم میدن در ارتباط با رئیسی، در رابطه با کشتار شد با هم. نه شاید من یکم از اونا فاصله گرفتم که بتونم راحت تر با شما صحبت کنم.
و اینکه از مقام های جمهوری اسلامی ایران، آیا کسی از مقام های سفارت کسی در این دادگاه حضور داشته تا امروز؟ چون تا دیروز که خبری نبود، اما امروز چطور؟
چرا بوده؟ من غیر مستقیم شنیدم، من بچه های این نمیشناختم ولی شنیدم که دو نفر از سفارت هستن، دیروز بودن، امروز هم هستن و دیروز توی بخش خبرنگارا و اینها نشسته بودن. من شنیدم که امروز در بخش تماشاگران، یعنی در اتاقی که تلویزیون هست و برای تماشاگران به زبان فارسی اونجا از تلویزیون پخش میشه، من شنیدم اونجا هستن. من شخصا ندیدم ولی بچه‌هایی که در سوئد هستن و اونا رو میشناسن گفتن این دو نفر مال سفارتن، دیروز بودن، امروز هم هستن.
بله، شنیدید از حمید نوذری درباره دومین روز برگزاری جلسه دادگاه حمید نوری، دادگر سابق دادگاه انقلاب اسلامی ایران که همکنون در سوئد داره برگزار میشه. آقای نوری متهمه که مشارکت داشته در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. حمید نوذری هم مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلینه که سفر کرده به این مناسبت به سوئد. یک توقف خیلی کوتاه کنیم، برگردیم با کرونا. در کنار شما خیلی بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اگر یک لیستی، بهتر فارسی بگیم فهرستی درست کنیم از آنچه که در ارتباط با کرونا در این مدتی که گذشته، تقریبا فکر کنم نزدیک دو سال یا بیشتر باشه که با کرونا درگیر هستیم، در رسانه‌های ایران می‌بینیم که این ادبیات بارها تکرار شده دیگه: عادی انگاری، تکمیل ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها، هشدارهایی که مسئولان میدن، از جمله هشداری که مثلا دادستان یزد داده به هیئت‌های عزاداری که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید، یا بعضی از مقام‌های مذهبی که پا به میدون می‌گذارن، مثل مثلا امام جمعه سرپل ذهاب که گفته حفظ سلامت مردم در عزاداری‌های محرم اولویته. اما بعد که برمیگردیم به نحوه‌ای که مدیریت میشه، بسیاری از پرسش‌ها برای شهروندان پیش میاد، برای خود افرادی که کادر درمان هستن پیش میاد و برخی اوقات این خواسته ها بروز پیدا میکنه در شبکه‌های اجتماعی و به چشم میاد. میریم سراغ کیانوش فرید تا بیشتر برامون بگه از آخرین اخبار کرونایی. کیانوش، با تو همراهیم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. این فهرستی رو که گفتی واقعا درست گفتی، اما من واقعا باید همینجا تکرار کنم که در تمام این دو سال که ما این کلمات رو بارها و بارها خوندیم و خودمون تکرار کردیم، شاید ابعادش اینقدی نبود که الان داریم ازش حرف میزنیم. شرایط واقعا اسفناکه. به روایت تمام پزشکان را و پرستارانی که در وسط این ماجرا قرار دارن، جان خودشون رو در دست گرفتن و دارن کار میکنن، سیستم بهداشت و درمان ایران هیچ وقت چنین از هم پاشیده نبوده و فریاد رسی هم نیست. تهران، مشهد، اهواز، گیلان، هر جای ایران رو که تو میبینی این سویه جدید ویروس کرونا دلتا پراکنده شده، گسترش پیدا کرده و نه تنها قرار بر این نیست که پایین بیاد، قرار هست که این آمارها و تعداد جانباختگان سعودی باشه. اینها رو در واقع معاون وزیر بهداشت ایران خودش داره عملا این رو میگه و تاییدش میکنه و این هشدارها رو میده و تا جایی هست که امروز زندگی ولی همچنان در شرایط عادی خودش در جریانه و امثال دکتر ناجی میگن هیچ کس به روی خودش نمیاره و انگار این آمارها دغدغه کسی نیست. حالا این وسط خبرهای امروز رو اگر بخوام ریز ریز بریم جلو تا جایی که وقت هست، رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای امروز در این شرایط سیستم بهداشتی و درمانی فروپاشیده، به گفته وزارت بهداشت هر دو دقیقه یک ایرانی داره جان خودش رو به دلیل این ویروس از دست میده، داره میگه وضعیت کرونا جوری هست که این مسئله باید بشه مسئله اول و فوری کشور. او میخواد که کسانی که دستن در کار هستن قاطع تصمیم بگیرن. اشاره های مختلفی میکنه به مسائلی که در کرونا، زاویه های مختلفی که ما داریم، از جمله هزینه های سنگین آزمایش های تشخیص کرونا، در واقع هزینه های درمان، بیمه ها، و میخواد که همه اینها به صورت رایگان و وسیع در اختیار مردم قرار بگیره. این در حالیه که تو همین امروز ما دارو نداریم، سرم نداریم، اکسیژن نداریم، مردم باید خودشون هزینه کنن، از نان شبشون بزنن برای اینکه بتونن جان یکی از افراد خانواده رو نجات بدن. این حرفا واقعا با پوست و گوشت و استخون مردم ایران دارن لمسش میکنن. در مورد واکسن ایشون امروز صحبت میکنه، میگه از هر راهی واردات چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف خارجی هر شکل ممکنی تأمین بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. به دنبال صحبت‌های ایشون امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، هم از وزیر امور خارجه خواسته که این اقدامات بشه و پیگیری‌های لازم بشه. کنارش توییت آقای جهانپور رو داریم که میگه بله، من ای برای واردات نیست به شرطی که تولید آمریکا و بریتانیا نباشه. همون جمله‌ای که همچنان ما زخمش رو مردم ایران دارن ازش خونریزی می‌کنن. رهبر جمهوری اسلامی در دیماه 99 گفت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیا کرونا به ایران ممنوعه. بلال احمر اومد گفت حتی 150 هزار دوز واکسنی که میخواستن به ایران به صورت خیریه بدن رو نپذیرفتن و الان بعد طور یکی از واکسن داخلی هم خبری نیست و واکسیناسیون تنها با محدود نمونه های خارجی در حال انجامه و همین کندی به قول وزارت بهداشت باعث میشه که ایرانی ها هر دقیقه جان خودشون رو از دست بدن. در باره تعطیلی ها صحبت میکنه، دو هفته میگه در نظر بگیریم. امروز آقای خامنه ای اما صحبت از مجلس عزای ماه محرم هم میکنه. ایشون میگن برکت باید با پروتکل های بهداشتی اینها رعایت بشه. اما من همینجا بگم که پارسال هم همین حرفا زده شد. گفتن برکت و باید برگزار بشه. پارسال تازه شرایط به این وخیمی نبود. امروز هم کادر درمانی داره فریاد میزنه که گونه این گونه مجالس به گونه ای که نمیشه پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد. نمیشه فاصله گذاری های اجتماعی رو رعایت کرد. پس بنابراین هست همینطور که میبینیم در شبکه های اجتماعی فیلم هایی که داره منتشر میشه و این مراسم داره برگزار میشه بدون هیچ رعایت پروتکل بهداشتی. آنچه که ایران داره ازش رنج میبره مردمی نیستن که گوش نمیدن، دولتیست که مدیریت اجرایی نداره. این رو منتقدان میگن و کادر درمانی و خود کسانی که حتی در وزارت بهداشت دارن کار میکنن، کسان زیادی هستن. امروز ما حتی داریم از کسانی صحبت میکنیم که سیستم درمانی کشور رو فرو ریخته میدونن و میگن مسئولان به این موضوع آگاهن اما حرفی برای گفتن ندارن. من نمیدونم چقدر دیگه محمد ما وقت داریم. اگر من وقت
داشتم یه مقدار در حدود 25 ثانیه اگر مطلب خواستید
بگم. امیرعلی سوادکوهی فوق تخصص مراقبت های ویژه امروز صحبت میکنه از فروپاشی سیستم درمانی، میگه شرایط فاجعه باره، وضعیت فاجعه به طوریه که اعداد رو اصلا دیگه ما نمیدونیم، بیمارستان ها ظرفیت ندارن، وضعیت آی سی یو فاجعه است. ما هیچ هزینه ای که نکردیم هیچی، همون شرایط رو داریم، با شرایط بسیار فوق جنگی داریم، سعی میکنیم شرایط رو کمی بهبود ببخشیم اما در واقع اتفاقی نمیفته. هر آنچه که هست ایشون داره میگه که ما داریم با بیهیچی بدون سلاح به جنگ میریم و نمیتونیم پیروز بشیم و بالاخره هم شکست میخوریم، برای که اینطوری نمیشه به جنگ کرونا رفت.
سپاس از تو که با ما همراه بودی کیانوش فرید و نگاهی به آخرین خبرهای کرونایی. اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک نگاهی ورای خبر داشته باشیم و از بعد روانشناسانه نگاه کنیم به ماجرا، با توجه به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای که بر مسئله لزوم واکسن تاکید کرده و همچنین در خصوص برگزاری مراسم‌های مذهبی هم بر شدت و حدت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی میگه. اما چه نگاهی موجب شده که به اینجا برسیم؟ بشنویم از دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، در گفتگویی که با او داشتم. مسئله اینه که چه چیزی موجب شده که به این وضعیت برسیم و جامعه ایران الان در چه موقعیتی از نظر روانی قرار داره در مقابله با کرونا؟
استفاده از تفکر آسمان محور برای اداره یک امر زمینی در واقع که رفتار مسئولیت گریزانه است. یعنی وقتی من خودم رو فقط پاسخگوی به خدا میدونم، یعنی اینکه در واقع انسان‌های دیگر رو در حد و اندازه خودم نمی‌بینم و خودم رو در سطح خدا تلقی می‌کنم، در حالی که در واقع نگاه زمینی به دنیا، در واقع تمدن و نظم وقتی در انسان‌ها به وجود اومد، براشون یه چارچوب گذاشتن، چارچوب‌هایی که به پیامد عینی داره. یعنی ما نمی‌تونیم انگشتمون رو به سمت مردم دراز کنیم. این رفتار دوباره مسئولیت گریزانه است. مگه ما خودمون همینطوری پشت چراغ قرمز نیستیم؟ حتما یه پیامد عینی باید داشته باشه. یعنی پروتکل‌ها باید توسط دولت‌ها براش چارچوب بذارن و براش پیامد عینی بذارن. در تمام دنیا که دارن پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنن، مردم جریمه میشن اگر رعایت نکنن.
یعنی شما معتقدید که مسئله کرونا در ایران الان مواجهه ایدئولوژی و علم شده و وضعیت رو به اینجا رسونده؟
بله دقیقاً. ببینید ایدئولوژی در واقع انگار که اونه که داره، یعنی تفکر ایدئولوژیک آسمان محوره که داره زمین رو میخواد اداره کنه و اینجاست که با مشکل. ببینید امروز استدلال میارن، میخوام بگم در خصوص این که میگن خب مدافعین حرمی که رفتن، من به عنوان یه مدافع حرم رفتم سوریه، خب مسئولیت خودم رو دارم، ولی اگر من امروز برم در یه تکیه و سوگواری کنم و دور در واقع با اطرافیانم، فردا مسئولیت من رو باید راننده تاکسی، باید مغازه‌دار، باید پزشک، اونها باید تاوان اندیشه من رو پس بدن. اون کسی که رفته سوریه خودش مسئول خودشه، ولی اونی که میره در واقع در تجمع میکنه، فردا منی که ممکنه اون اعتقاد رو نداشته باشم، من رو هم در واقع داره آلوده میکنه، باعث مرگ من هم میشه.
واقعا چه میشود کرد با این نوع تفکر و در شرایطی که این تفکر عنوان میکنه که به هر حال دستورالعمل میده، شیوه نامه صادر میکنه، برنامه هایی رو مشخص میکنه و میگه باید این کارا بشه و از طرفی هم شهروندان رو در موقعیت مسئولیت به عهده گرفتن قرار میده، واقعا چه میشه کرد و شهروندان چه باید بکنن؟ مسئولیت اونها کجاست؟
ببینید شهروندان طبیعتاً باید مسئولیت خودشون رو رعایت کنن، ولی مردم وقتی در وضعیت در واقع بحران قرار میگیرن، احساس ناامنیشون اونها رو بیشتر اتفاقاً پناه میبرن به سمت ماورا، چرا که در واقع اونها خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل چنین بحرانی مثل کرونا. و خودشون رو به اون سمت میبرن. ولی پیشنهاد من واقعا اینه، اگر کسانی قراره در تکیه ها شرکت کنن و اونها در واقع بر اساس اعتقادات خودشون میخوان این کار رو بکنن، خب اونها رو قرنطینه کنن، یعنی این 10 روز رو اونها در واقع خودشون برای خودشون این مراسم رو برگزار کنن، حداقل 15 یا 20 روز مراکزی رو براشون انتخاب کنن، بیرون نیان، به جامعه نیان، به من و به دیگرانی که ممکنه اون عقاید رو نداشته باشیم اونها رو سرایت ندن. این حداقل کاریه که من فکر میکنم شاید حاکمیت بتونه انجام بده.
بله، شنیدید از دکتر حسام فیروزی در تهران، روانپزشک، که پیشنهادش این بود که شرکت کنندگان در مراسم مذهبی امام سوم شیعیان رو قرنطینه کنید. به سراغ شبکه‌های اجتماعی میریم و بنیامین صدر. بنیامین، فکر میکنم بد نباشه با توجه به اینکه صحبت ما از کرونا بود، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با کرونا چه بحث و جدل و نظری هست بین کاربران گوناگون از سطح سلیقه‌های مختلفی که به هر حال در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، ماجرای کرونا امروز هم در کنار یکی دو تا موضوع دیگه دارای اهمیت بوده در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف. مهمترین موضوع اینه که ظاهراً این گونه که به نظر میرسه از برخی خبرها، برخی مقامات جمهوری اسلامی و برخی مسئولان بهداشتی کمی دارن با لحن نرمتری در برابر واکسن‌های آمریکایی صحبت می‌کنن، احساس خطر شدید کردن، اوضاع شهرهای ایران بسیار ناگوار، بیمارستان‌ها تقریبا به حالت فلج رسیدن و دیگه ظرفیت پذیرش بیماران در بخش‌های دیگه مثل بخش قلب و عروق، بخش زنان و زایمان و بخش‌های از این دست رو در خیلی از بیمارستان‌ها دیگه ندارن و خطر گسترش بیماری هم با توجه به عفونی بودن و سرایت سریع کرونا جدی هست.
حالا بنیامین یه سوالی، این چرخش نظر، میخواستم ازت همین رو بپرسم، این چرخش نظری که الان گفتی در بین مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با واکسن، به ویژه واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی که پیش از این صحبت شده بود، توی شبکه‌های اجتماعی خودش چه جوری نشون داده؟ یعنی بیشتر شهروندا باور کردن این چرخش رو یا نه؟
خب امروز خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد به نقل از رهبر جمهوری اسلامی که برخلاف نظرات قبلیش که سعی می‌کرد موضوع رو کم اهمیت جلوه بده، کرونا رو خیلی جدی دونسته و گفته مشکل اصلیه و باید سریع بهش پرداخت. کیانوش جهانپور که از مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی هم اشاره کرده به اینکه باید واکسن خارجی وارد بشه، تلویحاً گفته هیچ منعی برای ورود واکسن‌های خارجی نداریم. البته غیر شفاف هست حرفشون مثل همیشه، اما کاربرها
یه تبصره هم گذاشته بود دیگه آقای جهانپور، این که از آمریکا نباشه، حالا اگه فایزر هست بله. از آمریکا نباشه.
بله، از آمریکا نباشه. بله، این از آمریکا نبودن موضوع بسیار مهمیه که همیشه مقامات جمهوری اسلامی رو آزار داده و نگران هستن که مبادا از این موضوع صحبت کنن که کالایی از آمریکا، حالا به خصوص در این زمینه واکسن، وارد ایران بشه. اما کاربرها وقتی روبرو شدن با این موضوع اشاره کردن به در واقع این که مقامات جمهوری اسلامی همیشه میگذارن وقتی بحران به اوج خودش رسید، میفهمن که نظر کارشناسی، نظر پزشکان، نظر متخصصان رو باید جدی گرفت. الان بحران به اوج خودش رسیده، تعداد زیادی کشته میشن هر روز در ایران و این مضاف شده بر مسئله سوگواری دهه محرم در این روزهایی که درش هستیم که اون هم باعث دردسر شده برای در واقع اشاعه بیشتر بیماری. مراسم سوگواری که انجام میشه مراسم مختلفی است که آدم ها در کنار هم و در فاصله کوتاه هم حضور دارن و این باعث میشه که دچار مشکل بکنه در واقع سلامت شهروندان رو و کمک بکنه به گسترش بیماری. همین موضوع باعث شده که در واقع کاربرها اشاره کنن به این تناقض‌گویی های مقامات مسئول و بگن از طرفی سهه میذارید بر جدی بودن خطر مرگ به دلیل ابتلا به کرونا و از طرف دیگه هیچ تدبیری رو نمی‌اندیشید برای در واقع جلوگیری از نزدیک شدن آدم ها به هم، حفظ فاصله گذاری اجتماعی، رعایت دقیق و منظم ماسک زدن و جریمه کردن افراد، اینکه مشاغل به طور مختلف، مشاغل مختلف باز هستند، مشغول فعالیت هستند و حساب و کتابی به نظر میرسه که وجود نداره. دولت حسن روحانی کارنامه بسیار منفی از خودش به جای گذاشت، دست کم در این زمینه در کنار بسیاری از مسائل دیگه اینگونه که کاربرها نوشتن. دولت جدید هم که هنوز مستقر نشده و به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت ظرف یکی دو ماه آینده بشه برای مهار کرونا کار عاجلی کرد و هر روز جانهای بیشتری از دست میره.
با توجه به اینکه البته دیدیم که آقای رئیسی گویا 9 دستور داده برای مسئله کرونا در جلسه‌ای که داشته با ستاد مقابله با کرونا که رهبر جمهوری اسلامی هم امروز بر اون 9 دستور به نوعی بنیامین متمرکز شده بود.
بله، منتها خب مسئله اینه که الان خیلی از کاربرهایی که برخیشون متخصص هم هستن، یعنی پزشکانی که پست‌های مختلف رو می‌ذارن، نقل قول منتشر می‌کنن، نظراتشون رو در شبکه‌های اجتماعی، معتقدن که کار از کار گذشته و ما تا 2 ماه دیگه دست کم با این موج روزافزون مرگ به دلیل کرونا در ایران روبرو هستیم، چون بله. معمولا سیاست‌گذاری ها تا چند ماه بعد جواب میده تا زرگر اقدام عاجلی انجام بشه.
سپاس از تو بنیامین سعد، سپاس از تمام شنونده هایی که در این لحظه با مجله بعد از ظهر همراه بودند. روزتون خوش. مجله شامگاهی وعده ما با شما.